اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. در مورد انصراف یه مطلبی محقق نائینی دارن که این مطلب را هم متعرض بشیم و مورد بررسی قرار بدهیم و انشاءالله از بحث انصراف عبور میکنیم و وارد در بحث حمل مطلق بر مقید میشویم که اونم بحث مهمی است. خب عرض کردیم آیا آخوند برای انصراف سه قسم یا سه مرتبه بیان کرده و البته اون دو قسم دیگر، یعنی انصرافی که موجب به اصطلاح ناشی از نقل باشه و انصرافی که ناشی از اشتراک باشه، اونها هم حقیقتاً انصراف هست، اما اصطلاح انصراف را کسی اونجا به کار نمیبره. لذا در تقریر کلام محقق خراسانی نوعاً میگن ایشون مراتب و اقسام انصراف را سه قسم میداند. گرچه عرض کردم بخوایم به نظر دقیق به استراب به کلام ایشون نظر کنیم، پنج قسمه. بالاخره نقلم موجب انصرافه، اشتراکم موجب انصرافه و ظهور بدوی و تیقنی و عرض به حضور شما اون ظهوری که به نوعی مثل مجاز مشهور میمونه، اینا هم سبب انصرافن. به هر حال آیا آخوند سه قسم حقیقتاً برای انصراف ذکر کردن: انصراف بدوی، انصرافی که ملازم با تیقن منصرفون الیه، در حالی که ظهوری در اون نداره، و انصرافی که ملازم با ظهور لفظ در منصرفون الیه، انصراف ظهوری، تیقنی و بدوی. محقق نائینی هم برای انصراف سه قسم ذکر کرده. قسم اول را همون انصراف بدوی می دانند که نوعاً ناشی از غلبه خارجی است. انصراف بدوی چون از کثرت وجود خارجی یا غلبه خارجی ناشی میشه، با تأمل و دقت هم از بین میره. این انصراف مستقر نمیشه، زائل میشه. این قسم همون قسم اولی است که آیه آخوند گفتن. قسم دوم انصرافی است که ناشی از تشکیک در ماهیت به حسب فهم عرف، یعنی عرف بعضی از افراد این ماهیت را که انه دیگه فرد ماهیت نمیداند، با اینکه حقیقتا فرد و مصداق این ماهیته، اما عرف یا متفاهم اندل عرف خروج بعضی از افراد از فردیت برای اون طبیعت و ماهیت. مثلا لفظ ما لا یؤکل لحمه، خب ما لا یؤکل لحمه یعنی اون چه که گوشتش قابل اکل نیست، اون چه که گوشتش خوردنی نیست، این هم بر لحم انسان صدق میکنه هم لحم حیوان. ما لا یؤکل لحمه، خب گوشت انسان هم خورده نمیشه، گوشت مثلا خوک و خنزیر، خنزیر و کلب هم خورده نمیشه. این طبیعت یعنی طبیعت و ما لا یؤکل لحمه، با اینکه از حیث واقع همه مصادیق این طبیعت را در بر میگیره، اما به حسب متفاهم عرف، عرف بالاخره مسلمین دیگه، حالا غیر مسلمین که منظور نیست، حتی شاید بگیم عرف غیر مسلمین هم همینطوره، وقتی میگن این گوشتش خوردنی نیست، مسلماً نزد اونها هم گوشت انسان به ذهن کسی نمیاد. حالا فوقش اینه که مثلا ممکنه ما بگیم گوشت خنزیر خوردنی نیست، یه عده‌ای بگن گوشت خنزیر خوردنیه، یا در مورد کلب، خب کلب رو مثلا حتی مسیحی و یهودی ها هم نمیخورن، اما چینی ها میخورن، خیلی به نظرشون هم یه گوشت خوشمزه ای هم هست، ولی بالاخره نزد همگان ما لا یؤکل لحمه منصرف از لحم انسانه. خب این انصراف ناشی از تشکیک در ماهیته، اونم به حسب متفاهم عرف، که ما در مورد مثلا ماهیت ما لا یؤکل لحمه یا طبیعت ما لا یؤکل لحمه شک داریم که اصلا شامل، یعنی عرف شک داره شامل گوشت انسان می شود یا نمیشه، یعنی عرف در واقع افراد این رو از دایره، افراد انسان رو از دایره این طبیعت خارج می‌بینه. تشکیک در واقع یعنی یه مرتبه از ما لا یؤکل لحمه، دقت کنید تشکیک به معنای شک و تردید نیست، تشکیک یعنی یه مرتبه قوی داره یه مرتبه شدید، مرتبه قویش فرضاً اون ماهیت و طبیعت ما لا یؤکل لحمه که شامل انسان هم میشه، مرتبه ضعیفش شامل گوشت انسان نمیشه، یعنی یک به اصطلاح ماهیت تشکیکی است، قوی و ضعیف داره. این انصراف ناشی از اون تشکیک و اون قوت و ضعفی است که از نظر عرف بعضی مراتبش خارجه. قسم سوم، انصراف. در قسم سوم انصراف ناشی از تشکیک در ماهیت، ولی این تشکیک در مصداقیت بعضی از افراد، نه به حسب خود ماهیت. مثلا لفظ ما آب، به هر آب مضاف و غیر مضاف اطلاق میشه. اما فرض بفرمایید اگر لفظ آب گفته بشود، این دیگه از آب هندوانه و آب میوه و آب گوگرد چیه؟ منصرفه. این انصراف به چه دلیل پدید آمده؟ این انصراف ناشی از تشکیک در ماهیت آبه، ولی این تشکیک در چیه؟ عرف اساساً برخی از این موارد را که انم مصداق آب نمیبینه، میگه اینا مصداق آب هستن، اینا مصداق آب نیستن. محقق نائینی میفرماید قسم اول که قطعا مانع از اطلاق نیست، یعنی انصراف بدوی اساسا نباید توهم کرد که مانع تمسک به اطلاق میشه، مثل محقق خراسان. در مورد قسم دوم میفرماید این مانع تمسک به اطلاقه، شما نمیتونید از مالا یؤکل لحمه اطلاق گیری کنید بگید شامل انسانم میشه. چرا؟ چون این قسم از کلام یا این قسم از به اصطلاح مواردی که عرف اونها را از فردیت برای طبیعت خارج می‌بیند، مثل محفوف شدن کلام به قرینه متصل است. چطور اگر شما یک قرینه متصلهی در کلام بیاورید، این جلوی اطلاق رو میگیره؟ شما اگه بگی اکرم العالم العادل، خب این مسلمن مانع اطلاقه، اصلا جلوی ظهور اطلاق رو میگیرد. اینجا هم همینطوره، وقتی عرف به خروج بعضی از افراد از مصداق بودن برای این طبیعت یقین داره، پس که انه این یه قرینه متصل است. درست لفظی نیست، ولی کلام با این قرینه محفوف شده، لذا این کلام اساساً ظهوری در اطلاق پیدا نمی کنه، بلکه ظهور در اون چیزیست که لفظ به اون انصراف پیدا کرده. در قسم سوم باز ایشون معتقد این مانع تمسک به اطلاقه، ولی نه از باب احتفاف کلام به قرینه متصله، بلکه از باب احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه. اگر کلام محفوف به چیزی باشد که صلاحیت قرینیت را دارد، صلاحیت قرینیت را داره، این مانع اطلاقه، این موجب انصراف می شود. اگر عرف نه در خود ماهیت بلکه در مصداقیت بعضی از افراد تشکیک بکنه، مثل انصراف لفظ آب به غیر مثلا آب هندوانه، خب اینجا درسته هیچ قرینه‌ای در کلام نیامده، اما اون فهم عرفی صلاحیت قرینیت داره که موجب انصراف بشه. الان شما هر کی لفظ آب رو بشنوه میگه برو آب بخر، آب بیار، آب نمیدونم، هیچ کس ذهن سراغ آب میوه میره؟ بله؟ نه. این برای چیه؟ این پس لفظ آب با اینکه مطلقه، با اینکه مطلقه، اما انصراف کرده به، پیدا کرده به آب، یا انصراف پیدا کرده به غیر اون آبها. این برای چیه؟ چون کلام محفوف شده به ما یصلح للقرینیه. اینم مانع از اطلاق. این حالا خلاصه و محصل فرمایش محقق نائینی است، اجود التقریرات جلد 1 صفحه 532. حالا میخوایم عرض کنیم دیگه، حالا همینو داریم میخوایم بررسی کنیم کلامشون. قسم اول کلامشون، حالا سوالی هم که شما که چه فرقی داره، قسم اول کلامشون که این قسم اول از اقسام انصراف که مثل سخن آقای آخوند فرقی نمی‌کنه، اما قسم دوم و سوم دقت بفرمایید، غیر از دلیلی که ایشون برای مانعیت آورده که تفاوت داره، آقای آخوند در قسم دوم میگه این اساساً ظهور در غیر متیقن داره، ظهور در متیقن در مقام تخاطب داره، ولی نه از باب این که به اصطلاح حداقل اشاره به این نمی کنه احتفاف الکلام به ما یصلح للقرینیه. اما این رو هم ما میتوانیم منطبق بدانیم، یعنی بگیم اگر آقای آخوند میگوید انصراف اگر ناشی از وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه، این که انه وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مثل قرینه متصل است، این رو هم حالا ممکنه ما بپذیریم. یعنی قسم دومی که آقای نائینی گفتند با قسم سومی که آقای آخوند گفته ترتیبش، حالا من اون ترتیبی که ما گفتیم میشه همون قسم دوم، ما قسم انصراف تیقنی قسم دوم بود، درسته، حالا دوم و سوم همه این با همون انصراف تیقنی تقریبا ممکنه و اینا رو یکی بدونیم. بله؟ دومه، درسته. آره قسم دوم. اما قسم سوم دقت بکنید، ایشون در قسم سوم دلیل مانعیت را احتفاف الکلام به ما یصلح للقرینیه قرار داد، در انصراف ظهوری. خب این به نظر میرسه محل اشکاله. انصراف در قسم سوم ناشی از چیه؟ این انصراف به خاطر تشکیک در صدق مفهوم بر بعضی از افراد. اینکه آیا مفهوم ما بر مثلا ماء الکبریت، آب گوگرد، صدق میکنه یا نه؟ یعنی اگرم صدق بکنه در حقیقت ضعیفترین مرتبه صدقه، که انما اینجا دو تا مرتبه داریم برای ما، یا مراتب متعدد داریم، قویترینش همین آب به اصطلاح خوردنه، ضعیفترینش هم آب که گوگرد و امثال این هاست. خب انصرافی که به خاطر این تشکیک باشد، تشکیکی در صدق مفهوم بر بعضی از افراد، ایشون میگه این مثل اینه که کلام به ما یصلح للقرینیه محفوف شده باشه. این خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون چه چیزی به عنوان ما یصلح للقرینیه اینجا وجود داره؟ اگر ایشون میخواد یه دلیلی را برای این منظور ذکر بکنه و بگه خود این مانع از تمسک به اطلاقه، این باید چی بگه؟ دلیلی که محقق ناینی میتواند اینجا ذکر بکند اینه. میگه ببینید اطلاق در چه صورتی قابل استفاده است، در چه صورت نافعه، که ما انطباق این معنا را بر اون چیزی که حکم، ثبوت حکم بر اون مشکوکه، احراز بکنیم. و چون نمیتوانیم احراز بکنیم، این اطلاق دیگه نفعی نداره. ببینید ما در حقیقت مثلا شک داریم عنوان آب بر آب گوگرد صدق میکنه یا نمیکنه. اینه اول باید عنوان اطلاق بشه، احراز بشه، بعد ما ثبوت حکم را برای اون ثابت به اصطلاح اثبات کنیم، بگیم این حکم برای اون هم ثابته. به عبارت دیگه ما دو تا چیز داریم. یه وقت میگیم اصل صدق عنوان مشکوکه، یه وقت میگیم ثبوت حکم برای این فرد از عنوان مشکوکه. اگر جایی ثبوت حکم برای مصداقی مشکوک بود، ما میتوانیم خود اطلاق را احراز بکنیم. یعنی اون محرزه شک که در حکم داریم میگیم این حکم برای اون هم صابه. اما اگر اصل صدق عنوان مطلق محل شبه باشه، جدی میتونیم با تمسک به اطلاق حکم را ثابت کنیم؟ مثال بزنم در عام و خاص، اگر شما اصل عنوان عالم احراز بشه در یه موردی، عالم بودنش محرز باشه، اما شما شک داشته باشید وجوب اکرام دارد یا ندارد، با اصالت العموم ثابت می کنید وجوب اکرام را برای این شخص. اما اگر یه جایی شک داشته باشید اصلا این عالم هست یا نیست، آیا اصالت العموم اینجا فایده ای داره؟ آیا شما میتونید با تمسک به اصالت العموم وجوب اکرام را برای این شخص ثابت کنید؟ نه، چون اصل عنوان احراز نشد. اینجا هم همینطوره، اطلاق و تمسک به اطلاق به چه منظوری صورت میگیره؟ به این منظور که ما حکمی که ثبوتش برای این فرد مشکوکه ثابت بکنیم، بگیم این مطلقه، حکم برای اونم ثابت. اما اگر یه جای اصل عنوان مطلق مشکوک و صدق بود، اصلا ما نمیدونیم این رقبه هست یا نیست، تا حالا بعد ببینیم ایمان درش شرط یا نه، نمیدونیم اصلا عنوان عالم برش صدق میکند یا نمی کند. اینجا جای اطلاق نیست. خب وقتی ما شک داریم اصلا ماء الکبریت، آب گوگرد، یه مصداقی برای اون طبیعت هست یا نه، ما چطور می خواهیم به اطلاق تمسک کنیم؟ این دلیل قابل قبوله، نه دلیلی که ایشون آورده. دلیلی که ایشون آورده میگه کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه است. کدوم ما یصلح للقرینیه؟ اینجا ما ما یصلح للقرینیه نداریم. بله یه چیز داریم و اونم تشکیک العرفه فی مصداقیت بعض الافراد. خب اگر عرف در مصداقیت بعضی از افراد شک دارد، یعنی اصل انطباق عنوان مطلق براش مشکوکه. این چه ربطی داره به احتفاف الکلام به ما یصلح للقرینیه؟ لذا مهمترین مشکل فرمایش محقق نائینی این است که بر فرض ما بپذیریم مانعیت این قسم را از تمسک به اطلاق، دلیلی که ایشون اینجا آورده قابل قبول نیست. دقت بکنید، ضمن این که در قسم دوم هم خب همون اشکالی که با آقای آخوند داشتیم به ایشون هم ما داریم. ما گفتیم اصلا انصراف تیقنی ما اون رو مانع اطلاق نمیدونیم، قدر متیقن در مقام تخاطب اساسا منافاتی با اطلاق ندارد. همون اشکالی که با آقای آخوند ما داشتیم، یعنی خلافاً للمحقق الخراسانی که ایشون مرتبه دوم انصراف را مانع اطلاق می دانست و ما نپذیرفتیم، به محقق نائینی هم وارده. در مورد قسم سوم هم عرض ما این است که دلیلی که ایشون آورده اولا ناتمامه، این قابل اخذ نیست. اگر میخواد دلیل بیاره باید دلیل دیگری بیاره، که اساسا اگر به اطلاق تمسک نمیشود به این دلیله. با اون بیانی که ایشون ذکر کرده، علاوه بر این، خب این دو تا اشکال. اشکال سوم به محقق نائینی این است که حالا اصلا این تعبیر تشکیک، بله، انصراف ناشی از تشکیک در ماهیت، خود این تعبیر عرض به حضور شما خالی از تسامح نیست. اینکه عرف تشکیک میکنه مثلا این فردی از این طبیعت هست یا نه، شاید همون تعبیر انصراف ظهوری که آقای آخوند گفتن اون اولا باشد از تعبیری که محقق نائینی فرموده. فتحصل من ما ذکرنا کله، که از این مراتب و اقسام حالا سگانه یا پنجگانه انصراف، به نظر ما تنها چیز یا تنها قسم و مرتبه‌ای که میتواند مانع تمسک به اطلاق بشود همون مرتبه سومه، قسم سوم. آیین نائینی هم درست گفتن مانع تمسک از اطلاقه، مانع تمسک به اطلاقه، اما دلیلشون ناتمام بود در قسم سوم. هازا تمام الکلام فل انصراف. بحث بعدی حمل مطلق بر مقید است. این یه بحث بسیار مهمی است. هنوز 10 دقیقه بدن نشده، 2 دقیقه مونده. اگر یه مطلقی وارد بشه و مقیدی منافی با او، اینجا کدام مقدم می شود؟ آیا مقید مقدم می شه بر مطلق یا مقدم نمی شه؟ حمل مطلق بر مقید، که عرض به حضور شما در واقع بارها هم گفتیم، باز این رو عنایت بفرمایید، ورود دلیل مقید به اطلاق دلیل مطلق و ظهورش در اطلاق لطمه نمیزنه. اگر لطمه میزد که ما اسمشو نمیذاشتیم مطلق و نمیگفتیم مطلق را بر مقید حمل میکنیم. ظهور دلیل اول در اطلاق مسلمه، چون اساسا ملاک اراده استعمالی است. بله، آمدن دلیل مقید کشف میکنه از این که اراده جدی متکلم به مقید متعلق شد. این مسلم. پس دلیل مطلق ظهور در اطلاق داره، منتها میخوایم ببینیم آمدن دلیل مقید حجیت ظهور اطلاقی رو از بین میبره یا نمیبره، والا اصل ظهور رو از بین نمیبره. در قرینه منفصل ها، در قرینه متصل که اصلا نمیذاره ظهور اطلاقی شکل، اونجا اصلا ما مطلق نداریم. شما هیچ کس درباره جایی که به استثناء متصل، یعنی متصلا استثناء بکنه یا با وصف قیدی رو بیان بکنه، نمیگه این دلیل مطلقه، چون اصلا جلوی ظهورش در اطلاق رو میگه. اما اگر منفصل بیاد، اون بحث حمله مطلق بر مقید پیش میاد که اون اولی مطلقه، این مقید، میخوایم ببینیم هم میشه یا نه. اینم به خاطر شما نه خیر، اشتباه میکنید آقا. اون ساعت
این همه شاهد
ساعت باید شاهد بشه.